سال 1979 ژان کلود کریر نویسنده و سناریست فرانسوی به همراه پیتر بروک کارگردان فرانسوی نمایشنامه‌ای را بر اساس منطق الطیر فریدالدین عطار نیشابوری به روی صحنه برد. نمایشی که در زمان خود با توجه و استقبال ویژه مواجه شد. سال 2009 ژان کلود کریر با همکاری همسرش نهال تجدد نویسنده این اثر ادبیات فارسی را به زبان فرانسه برگردان. اما در طی حدود 4 دهه گذشته هرگز هیچ گروه نمایشی به طور جدی به سراغ این اثر نرفت تا اینکه گی پیر کولو کارگردان شناخته شده فرانسوی که 10 سال پیش برای نخستین بار با چاپ ترجمه منطق الطیر با این اثر آشنا شده بود روزی تصمیم گرفت آن را به روی صحنه ببرد. نمایشی که در این شب‌های ماه اکتبر در سالن تئاتر کمدی شرق در شمال فرانسه در حال اجراست. از جمله ویژگی‌های این اجرای نمایشی حضور شاهرخ مشکین قلم بازیگر و هنرمند ایرانی فرانسوی در آن است. در برنامه این هفته راه ابریشم به سراغ گی پیر کولو و شاهرخ مشکین قلم رفته ایم تا برای ما از رابطه خود با منطق الطیر عطار و همچنین اجرای آن روی صحنه نمایش بگویند. گی پیر کولو کارگردان فرانسوی در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه نخست از آشنایی خود با منطق الطیر برای ما میگوید.
من این متن را اولین بار 10 سال پیش خواندم و باز 2 سال پیش این متن را با ترجمه ژان کلود کاریر خواندم و در آن غرق شدم و از همان حدود 2 سال پیش تصمیم گرفتم که این نمایشنامه را اجرا کنم.
و این کارگردان میگوید که بعد از بیشتر از 40 سال که پیتر بروک منطق الطیر را اجرا کرد، حالا بار دیگر این متن به این صورت به روی صحنه رفته است.
بله، کاملا. و از آن زمان تا کنون این اثر توسط هیچ گروه نمایشی به طور جدی روی صحنه نرفته بود. گاهی وقتها در جلسات نمایشنامه‌خوانی توسط یک بازیگر اجرا شده بود، به ویژه توسط خود ژان کلود کاریر. اما در واقع این اولین بار است که طی 40 سال گذشته بار دیگر به این شکل روی صحنه می رود.
از گی پیر کولو درباره برداشتش از منطق الطیر عطار که میپرسم، او از پیام این شاعر فارسی زبان میگوید که در زمانه ما نیز بسیار به کار میآید.
این متن من را به شدت تحت تأثیر قرار داد، با داستانی که در واقع جستجوی خود است، سفری به سوی خود و به سوی دیگران، و به نظرم در زمانه ما این داستان پیامی درباره تحمل دیگری و احترام به او را با خود دارد که به نظرم ضروری است. این پیام از زمان نوشتنش به وسیله عطار از قرن 12 با این متن همراه بوده است. فکر میکنم منطق الطیر متن بسیار مدرنی است، چون همچنان همان مشکلات در زمان حاضر نیز وجود دارد و همچنان باید به دنبال تحمل و صلح در این جهان بود.
این کارگردان همچنین نخستین حسی که از مواجهه با این متن داشت را چنین به یاد می‌آورد.
من به شدت از خواندن آن تکان خوردم، چون این متن بسیار عمیق و پیچیده است. این متن در پی فقط یک پاسخ نیست، بلکه به ما تصویری از زندگی می‌دهد. نمی‌توان کل متن را بلافاصله درک کرد و برای این کار باید در آن فرو رفت تا یک پژواک شخصی و درونی را از آن بیرون کشید. بنابراین در نخستین مواجهه با این متن دچار نوعی گیجی می‌شوی و من این حس را دوست داشتم.
Perte de repère complète, mais j'ai adoré ce sentiment.
اما شاید بخشی از این برداشت هم به نوع ترجمه ژان کلود کریر مربوط باشد. کریر بیش از آنکه به اصل متن وفادار باشد، تلاش کرده در ترجمه بخش‌هایی را منتقل کند که به نوع برداشت او از این متن نزدیک است. برداشتی که با آنچه گی پیر کولو گوید هم بسیار همخوان است. شاهرخ مشکین قلم درباره این موضوع به ما چنین توضیح می‌دهد.
راستش اولا که باید خدمتتون عرض می‌کنم که چیزی رو که ژان کلود کاریر برداشت کرده الزاماً خیلی خیلی نزدیک به یعنی کاملاً خود متن منطق‌الطیر نیست. اولا که خود منطق‌الطیر رو که می‌خونی خودت مثل حافظ میشه ازش برداشت‌های مختلف کرد، ولی ژان کلود کاریر دقیقاً این کارو نکرد، یعنی برداشتی رو که ما میتونیم از منطق‌الطیر داشته باشیم رو نکرده. مثلا داستان‌ها رو یه مقدار جابجا کرده، حکایت‌ها رو الزاماً برای همون داستان نیورده. بعد خب نگاه ژان کلود کاریر یه نگاه روشنفکر سال‌های 50 و 60 غربیه که روی آنچه که در فرهنگ شرقی مثلا شاه میتونه تعریف داشته باشه رو نداره، خود به خود شاه رو خود به صورت یک مستبد میپنداره، در صورت که در این حکایت ها اینجوری نیومده. ولی خب اینجا داستان یهو عوض شده، کاملا یه رنگ دیگه گرفته به خودش. نگاهی که من خودم روی منطق‌الطیر دارم به خاطر اینکه مجبورم که خودم تمام متن رو دوباره بخونمش، خیلی هم دقیق تر بخونمش برای اینکه بخوام تطابقش بدم با این متن جدیدی که خودم دارم روش کار میکنم، متوجه چیزهایی شدم که تا به حال خودم بهش دقت نکرده بودم. اولیش این بودش که در واقع داستان این سیمرغ و این سی تا پرنده‌ای که میرسن به اون کوه قاف که قرار که سیمرغ رو ببینن و خودشون رو پیدا میکنن، اصلا تمام جذابیت این داستان تمام این سفره، این سفر خودشناسیه که ما بایستی داشته باشیم برای اینکه بتونیم به یک به علمی برسیم، به یک معرفتی برسیم، به یک دریافتی برسیم. بعد خیلی حس غریبی بود با من وقتی که داشتم این متن رو میخوندم، این احساس کردم که دقیقا اتفاقی که برای ما توی ایران الان داره میفته که مردم برای اولین بار خودشون مواجه هستن که برای به دست آوردن اون چیزی رو که ایدئولوژی های خودشونه، خواسته های خودشون هست، خودشون باید تلاش کنن.
شاهرخ مشکی قلم، هنرمند، بازیگر و رقصنده ایرانی، همچنین معتقد است که گرچه بر اساس ترجمه های مختلف از منطق‌الطیر نوع برداشت خواننده فرانسوی زبان میتواند متفاوت باشد، اما متنی که ژان کلود کاریر ترجمه کرده دست کم میتواند در معرفی این اثر ماندگار ادبیات فارسی به خواننده غیر فارسی زبان کمک کند.
خوشبختانه مدیری فرانسوی ها کار میکنن اینه که هی احتیاج دارن که برن در منابعشون کنکاش بکنن، بگردن در سرچشمه ها و خیلی از متونی که ترجمه شده بود، یکی از بهترین ترجمه هایی که شده بود ترجمه لیلی انور به نام کانفلیکت دزوازو، و این کتاب که خیلی خیلی نزدیکتر ترجمانش به ترجمه اصلی منطق‌الطیر، در دسترس همه همکارا بود، همه بازیگرا و خود کارگردان، و تقریبا ما هر روز برای هر مبحثی رو که مشکل بهش میخوردیم برمیگشتیم رو متن لیلی انور رو باز دوباره رو کانفلیکت دزوازو ببینیم که متن اصلی چجوری ترجمه شده، و این سبب میشد که خیلی اختلاف نظر به وجود میآورد هنگام کار بین هنرپیشه‌ها، بین هنرپیشه‌ای که در نقش هدهد داشت بازی میکرد که در واقع راهبر تمام این پرنده ها از راهنماشونه و خودش متقاعد بود که اینجا یک تخلفی صورت گرفته در ترجمه، و خود به خود باعث میشد که یه خود نه اینکه جنگ، ولی خب اختلاف نظرها باعث میشد که کار گیر میکرد و خود کارگردانم، ولی هممون آخر سر به این توافق رسیدیم که ما الان داریم روی متن ژان کلود کاریر کار میکنیم، لا کانفرانس دزوازو، یعنی روی نگاه ژان کلود کاریر به این قضیه کار میکنیم. ما ادعا نداریم که میخوایم منطق‌الطیر رو بیاریم روی صحنه، ما داریم متن ژان کلود کاریر رو میاریم روی صحنه. باز حتی اونجا هم با یک نگاهی نسبتا آزاد کارگردان به خودش اجازه داده که داشته باشه، که دقیقا همون کاری رو که پیتر بروک 40 سال پیش کرده رو دوباره انجامش نده. خب مثلا من همچه چیزی ممکن نیست که آدم بخواد یک کاری رو دوباره انجام بده. ما همشه یک نگاه جدیدی داریم. من الان دارم روی متن بیژن مفید کار میکنم، روی شهر قصه‌اش، مثلا من یه نگاه جدیدیه که من خودم دارم روی این کار، و الزاماً نمیخوام دقیقا همون کار دوباره تکرار بشه، کپی نمیخوام بکنم دوباره اون کار رو با یک کیفیت پایین تر. دارم نگاه خودم رو در واقع ارائه میدم توی نگاه هنری، نگاه سلیقه شخصی در مورد زیبایی شناختی خودم. و کارگردان ما هم پیر کولو دقیقا همون نگاه جدید خودش رو نسبت به متن ژان کلود کریر که امروز هست، هنوز خوشبختانه هم خودش زنده است هم کارگردان زنده است، همشون اومدن برنامه رو دیدن و براشون خیلی جذاب بود که ما یک نگاه متفاوتی داشتیم از این کار و این نگاه یعنی بایستی ما به یک انسجام میرسیدیم با نظرهای مختلف 10 تا هنرپیشه که هر کدوم یک نظر متفاوتی داشتیم و خود کارگردان که نظر متفاوتی داشت، دقیقاً متوجه شدیم که دقیقاً ما همون داستان تیتا پرندی که هر کدومشون یه نظر و یک سازی میزدن و هیچ کدومشون با هم دیگه تلاقی نمی کرد داشتیم، همون اتفاق برای خودمونم می افتاد روی صحنه و تمام جذابیتش در همین بود که ما طیف های متفاوت یک جامعه هستیم، رنگ های متفاوت یک جعبه مداد رنگی و تمام ارزش کارمون در همینه که الان ما کرکترهای متفاوت داریم با نگاه های متفاوت روی یک صحنه.
گی پیر کولو درباره این که آیا برای شناخت بیشتر به جز منطق الطیر به سراغ متون دیگری از ادبیات عرفانی ایران رفته، چنین پاسخ می‌دهد.
خیلی کم، چون من به هیچ وجه با عرفان صوفیانه آشنایی نداشتم و این نخستین متن از این نوع در ادبیات فارسی بود که با آن مواجه می‌شدم. قبل از آن مهابارتا را که مربوط به هند است می شناختم. بنابراین من در واقع منبع دیگری نداشتم.
و وقتی از این کارگردان فرانسوی درباره نوع همکاری او با ژان کلود کریر برای اجرای منطق الطیر روی صحنه تئاتر می پرسم، می گوید
Oui, bien sûr, je l'ai rencontré tout de suite.
بله، البته من فوراً با او تماس گرفتم تا اجازه اجرای این متن را بگیرم و بعد او با مهربانی از این متن و از دلیل خود برای ترجمه آن و از واژه‌هایی که برای ترجمه برخی مفاهیم برگزیده بود برایم گفت و بعد او به من یک جمله بسیار عالی گفت. او گفت کارگردان تو هستی و کاری را که می‌خواهی انجام بده. من کارگردان نیستم و به شما اطمینان کامل دارم و در خدمت شما هستم. و این جمله از زبان نویسنده و هنرمندی بزرگ مثل ژان کلود کاریر برای من واقعا بسیار ارزشمند بود.
RFI